بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد اول، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل دوم، حضرت بسم الله الرحمن الرحیم، هستی بخش و مهر پرور، رحمان، رحیم، راحم، مرحم، ارحم الراحمین، خیر الراحمین، ارحم الخالقین، ارحم الراشدین، ارحم الرازقین. صفحه 115 172. کل زندگی انسان در حیات خاکی دو مرحله کلی دارد: هستی یابی و هستی شناسی یا هستی پذیری. مرحله اولش تلاش است و مرحله دومش تأمل و تفکر. یعنی زندگی انسان نیز دارای دو مرحله رحمانی و رحیمی است که اگر به همراه و یاری بگه بسم الله باشد، با سرعت و عمق بسیار بیشتری طی می شود و ماهیتی صعودی و عروجی و پروازی دارد و در غیر این صورت مسیری خطی را طی می کند. 173. رحمانیت خدا را همگان پذیرایند، ولی رحیمیت او مشتریان اندکی دارد که طبیعتی نعمانی دارد که جهاد اکبر و مبارزه با بلهوسی و دنیا پرستی است. 174. رحمانیت در صورت ظاهری هستی بخشیدن و دادن هستی مادی به انسان است، ولی رحیمیت صورتی معکوس دارد، یعنی باز پس گرفتن هستی مادی از انسان است و بدین گونه است که هستی در انسان خودی می شود، یعنی ذاتی و روحانی و معنوی و جاوید. 175. به دنیا آمدن آدمی یکی از اساسی ترین جلوه رحمانی خدا بر بشر است و مردن هم واضح ترین جلوه رحیمی اوست و اندکند کسانی که از مرگ استقبال کنند و آن را خوش دارند. 176. به بیان دیگر، جهان طبیعت و هر آنچه که در آن است از محسوسات و مادیات جمله جلوه رحمانیت حق است، ولی جهان ما برای طبیعی و عالم غیب و آخرت حیات و هستی رحیمی اوست که منشأ رشد و تربیت و تعالی و روحانیت انسان است. 177. رحمان و رحیم یعنی ماده و معنا، یعنی هستی و نیستی، نیستی که هستی برتر و نامرئی است. 178. انسان تا چیزی را از دست ندهد به دل نمی‌یابد و این ملموس ترین معنای هستی پذیری انسان است که امری روحانی و قلبی می باشد که رحیمیت خدا درباره بشر است. 179. پس جهان و از جمله انسان دو نوع هستی رحمانی و رحیمی دارد که هستی ظاهری و باطنی است: دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، آریعی و خودی، جبری و اختیاری. 180. رحیم کسی است که رحمت ذاتی و خودی دارد، مثل علیم و حکیم که صاحب علم و حکمت خود جوش و درونزاست، به عکس عالم و حاکم و راهم که علم و حکمت و رحمت بیرونی است. بنابراین رحمان منشأ وجود بیرونی است و رحیم منشأ وجود ذاتی و خودی است. بنابراین مسئله امر به رجعت در امر دین و قرآن کریم، امر رجوع از رحمانیت به رحیمیت است و این کل امر تربیت و هدایت و سیر الالله است. 181. رب العالمین در سوره حمد نیز اشاره دارد به ربوبیت خداوند در دو وجه رحمانی و رحیمی، ظاهر و باطن، و کل قرآن پلی است بین این دو بچه وجود. برزا همه سوره ها با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود و صراط المستقیم هدایت هم طی طریق از موجودیت رحمانی به سوی موجودیت رحیمی است در کوتاه ترین و سریع ترین مدت که همان طی راه بین تن و روح خیش است، یعنی از خیشتن تا خیشتن ذاتی خیش، که این راه نعمت است که بایستی از منهای رحمانی گذشت که همان موجودیت بیرونی و دنیوی است تا به خود رحیمی رسید که خود خدایی است و جاودانه. 182. پس دین خدا و کل راه تکامل و تعلیم و تربیت بشری و نیز کل جهان هستی از مبدأ تا معادش تماماً در بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه شده است و این فقط یک شعار نیست، بلکه راهکار کلان عالم وجود است و قانون واحدی که کل جهان و جهانیان را در بر می‌گیرد و هدایت می‌کند. پس به راستی اساره کل قرآن هم هست و نقشه راه از ازل تا ابد است. پس باید هم شعار خدا باشد و سرلوحه عالم وجود. 183. پس 113 بسم الله الرحمن الرحیم در صدر 113 سوره قرآن به معنای 113 تفسیر و تعبیری از کل قرآن و جهان و انسان است و یا 113 راه و روش طی طریق بین رحمان و رحیم که البته برترین و عالی ترینش در سوره نخستین یعنی حمد است که طریقه عرفانی و صراط المستقیمی است که مذهب امامیه می باشد. 184. حال سؤال این است که آیا ذکر صرفاً زبانی و ساده و سطحی بسم الله الرحمن الرحیم در امور روزمره زندگی بدون توجه به معارف و اسرار بی پایان باطن آن هم اثری دارد؟ آری، همین توجه به سطحی ترین معنای آن که توسل به رحمت خداست اگر سهوی نشده باشد در هر کار و مشکلی کوتاه ترین راه را پیش روی می نهد، زیرا روش مهر و رحمت کوتاه ترین و سریع ترین روش برای رسیدن به مقصد است و حتی به عنوان یک ترفند هم روش مهر و رحمت در هر کار و رابطه ای از ضایعات و غضب و گرفتاری ها می کاهد و این از جادوی رحمت است که در هر امری ره 100 ساله را یک شبه طی می کند و برنده ترین و خلاق ترین روش هاست. به راستی راه رحمت صراط المستقیم هدایت به سوی هدف است و راهی آسان تر از این نیست. انسان‌های خشمناک در ابتدایی ترین مسائل و نیازهای زندگی خود درمانده اند و جان می کنند، هرچند که مهربانی و رأفت و خوشخلقی از نوع رحمت رحمانی است، ولی بسیاری از مشکلات دنیوی بشر را حل و فصل می کند، ولی مهر و عطوفت قلبی و روحانی معجزه آسا عمل می کند و آفریننده است که این رحمت رحیمی است که محمد مصطفی اسوه این هر دو رحمت بود، ولذا از شقی ترین و وحشی ترین و عقب مانده ترین قوم حقیری چون عرب در مدت حدود ربع قرن یک تمدن جهانی آفرید که چون این امری در تاریخ جهان بی سابقه و منحصر به فرد بوده است و این از اعجاز بسم الله الرحمن الرحیم است که امروز مسلمانان به شدت از آن غافل شدند و این نسیان اساس همه بدبختی های آنهاست. 185. بسم الله الرحمن الرحیم نوری است که انسان به واسطه آن قلب ظلمت عدم و محالات را می شکافد و به سوی وجود راه می گشاید و بدعتها و خلقتها پدید می آورد. 186. بسم الله الرحمن الرحیم، با همه لطائف و دقایق هزاران تو، امری بس ساده و پیش پا افتاده است و در یک کلام معنایش این است: پیش به سوی مهر و محبت و سهولت و امید و فتح و پیروزی و جاودانگی. چگونه؟ باور به رحمت مطلقی خداوند، همین و بس. این است که یک معنای بسیار ساده و ملموس کفر در قرآن همان یأس از رحمت خداوند است و اصلا معنای لغت ابلیس همان یأس است، یأس از رحمت مطلقه و بی حد و حساب خداوند. 187. ما انسان‌ها اگر به این رحمت مطلق و بی چون و چرا و بی حساب و کتاب و بی شرط و قید و بند باور داشته باشیم، هیچ مشکلی در زندگی دو دنیا نخواهیم داشت. 188. یک شرک بسیار لطیف و ابلیسی همین است که رحمت خدا را مشروط و محدود به چون و چرا و قید و شرط می کنیم و ظاهراً این رحمت را متشرعانه می سازیم و همچون بنی اسرائیل به این باور می رسیم که دست خدا بسته است و بیش از این نمی تواند به ما رزق دهد، و از این منطق است که راه شقاوت و جنایت هموار می شود، آن هم متشرعانه. 189. و این محدود و محصور و مشروط نمودن رحمت مطلقه خدا برخواسته از خدا نشناسی ماست که از خود نشناسی ماست. 190. هر که بسم الله الرحمن الرحیم را درک کند و رحمت مطلقه خدا را باور نماید، بر صراط المستقیم هدایت است و در کمال سعادت و انسان کامل جز این نیست. 191. آیا به راستی در میان دریایی از ادبیات دینی و اسلامی و عرفانی و فقهی و فلسفی و کلامی ما چه مقدار از عمق و اطلاق رحمت الهی سخن رفته است؟ آیا اصلا کتابی مستقل در این باب نگاشته شده است؟ و بلکه تمام هنرها در این است که دین خدا و امر هدایت هرچه سخت تر و شاق تر و پیچیده تر و محال تر آید و این هنر ابلیس است، هرچند که در باب توحید و وحدت وجود باشد. 192. هیچ آیه و سخن و پیام و معنایی بیشتر از بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن وجود ندارد، ولی آیا به همین اندازه به این امر در تفاسیر متفاوت پرداخته شده است؟ به یک هزارم کمتر از این هم پرداخته نشده است و این بدان معناست که تا چه حدی از ذات و پیام عریان و محوری قرآن و اسلام بیگانه ایم و از همه مهمتر بیگانه ایم از انسان ارحم الراحمین کل تاریخ بشر، یعنی محمد مصطفی صلی الله که رحمت للعالمین لقب خدایی اوست در قرآن. 193. پیامبر اسلام در اذهان جهانیان و سایر مذاهب پیامبر قهر و غضب و جنگ و خون و جبر و قصابت معرفی شده است، و این از غفلت و جهل و کفر ما مسلمانان است که حتی خود ما را در سراسر جهان به عنوان شقی‌ترین امت‌ها معرفی کرده است که چندان هم به دور از واقعیت نیست، زیرا آنچه که به عنوان اسلام و مسلمانی درک شده است شقاوت و جاهلیت عربی است. 194. به راستی آیا درباره رحمت محمدی حتی یک کتاب نوشته شده است؟ 195. خود محمد تجسم نخستین و کمال بسم الله الرحمن الرحیم است، او قامت و قیامت این آیه است و رحمت مطلقه او محور ختم نبوت نیز هست که با رحمت علوی جاودانه شده است. 196. اصلا خود محمد صلی الله و علی علیه السلام تجلی و تجسم کمال رحمانیت و رحیمیت خدایند، یعنی محمد صلی الله تجسم رحمان است و علی علیه السلام هم تجسم رحیم است. 197. رحمان یعنی همان رحمت للعالمین، در حالی که رحیم به معنای رحمت للمؤمنین است. 198. مصداق و تعین و تأخیر بسم الله الرحمن الرحیم می شود بسم الله محمد و علی، پیش به سوی خدای محمد و علی که ارحم الراحمین است. 199. رحمانیت محمد صلی الله است که او را خاتم انبیا و مرسلین و پیامبر آخر الزمان برای کل بشریت نموده است، همچون هستی عامه که شامل حال کل کائنات است، بی هیچ چون و چرا و قید و شرطی. 200. برخی از کافرانی که خود را صاحب و وکیل خدا می دانند می گویند اگر رحمت خدا بی پایان و بی حساب و کتاب و قید و شرط باشد، سنگ روی سنگ بند نمی شود و کسی خدا را عبادت نمی کند و همه غرق در کفر و فساد می شوند. نتیجه منطقی این که بایستی دین خدا را به غایت سخت و محال و شاق ساخت تا همه برای شفاعت به نزد این آقایان بیایند، تا شاید قطعی از بهشت هم به آنها برسد. البته خود خدا در کتابش این جماعت را رسوا کرده است و می فرماید کسانی که دین خدا را سخت جلوه می دهند منافقانند، یعنی کافرانی که دکان دین برپا کرده اند، و می فرماید اسلام را آورده ایم تا سختی ها را آسان سازیم، نه اینکه آسانی را سخت نماییم. 201. پس شاهدیم که بزرگترین دشمنان بسم الله الرحمن الرحیم در خود امت محمد صلی الله پنهانند که او و خاندانش را قتل عام کردند. 202. کسی که رحمت مطلقه خدا را درک و باور کند، از ارتکاب به هر گناهی مصون و معصوم می گردد، زیرا اساس روانی همه گناهان هراس از نابودی و یأس از وجود و رحمت خداست و کفری اساسی تر از ناامیدی و جهل درباره رحمت مطلقه خدا نیست. 203. خدایی که از عدم آدم آفریده و کل کائنات لامتناهی را هم برای او خلق نموده و مسخر وجودش ساخته است، آیا نسبت به آدم دارای رحمت لامتناهی و بی چون و چرا نیست؟ 204. اگر خلقت جهان و انسان را بتوان با منطق و دلایل علیتی و چون و چرایی فهم کرد، رحمت خدا که ذات این خلقت است نیز با منطق و علل حقیر و چون و چراهای ذلیل بشری قابل درک است. 205. کل جهان هستی بیکرانه و بی انتها و بی آغاز و پایان تجسم رحمت مطلقه و بی چون و چرایی خدا درباره انسان است. فقط کافی است که این خلقت را از خدا بدانیم و همین و بس. فقط کافی است که مقام انسان را در نزد خدا که در کتابش آمده است باور کنیم. پس ناباوری ما درباره رحمت مطلقه و بیچون و چرای خدا نسبت به انسان از ناباوری ما درباره وجود خدا و کل معارف قرآنی است. آیا نه این است؟ جز این نیست. 206. به راستی که به قول قرآن کریم انسان دشمن آشکار خیشتن و نسبت به خودش بس بخیل و کافر است. برای همین است که رحمت مطلقه و نامشروط خدا را در حق خود تصدیق نمی کند و خدا را مجبور به قهر و غضب نسبت به خود می سازد. و اساس قهر و غضب خداوند هم ناباوری و بخل انسان نسبت به این رحمت مطلقه است. بر او قهر و غضب می کند تا رحمت مطلقش را بخواهد و ببیند و باور کند، هرچند که باز فراموش می کند و کفر و بخلش باز می گردد. 207. کفر یعنی انکار رحمت مطلق و نامحدود خدا نسبت به انسان، وگرنه رحمت محدود و مشروط و مشرکانه را همه مردمان کما بیش تصدیق دارند. 208. اصلاً شرک که مذهب عامی بشر است حاصل عدم باور به این رحمت مطلق و بی قید و شرط است که برای ارضای نیازهایش غیر خدا را شریک رحمت خدا می سازد تا کمبود رحمت خدا را جبران کرده باشد. این همان منطق بسته بودن دست خدا در نزد بنی اسرائیل است و این است که امروزه این قوم مشرک بر کل جهان فرمان می‌راند، زیرا عامه بشری دچار چنین باوری است و این اساس رباست که اساس قحطی زدگی و بحران و تورم و همه مفاسد در جهان است. 209. اگر امروزه بانک‌ها بر کل جان و مال و ناموس و شرف و دین ملل فرمان می‌رانند، عذاب ناباوری رحمت مطلقی خداست که بی قید و شرط در خدمت بشر است و بشر نمی‌خواهد و برای جبران کمبود این رحمت به بانک‌ها رجوع می‌کند. 210. پس می‌بینیم که فقدان بسم الله الرحمن الرحیم علت همه بدبختی‌های بشر در جهان است، به خصوص بدبختی‌های مسلمانان. 211. آیا امری مطلق‌تر و محال‌تر از به وجود آوردن از عدم هست؟ پس این آدمی خودش در نزد خودش حجت و مصداق آشکار این امر مطلق و رحمت مطلق است که از عدم به وجود آمده است و جاوید گشته است. پس چرا به رحمت مطلق و نامحدود خدا شک دارد؟ زیرا به خود نظر نمی کند و در خود تأمل و تفکر نمی کند و اصلا هیچ توجهی به خودش ندارد. چرا در خود تفکر نمی کنید تا بدانید که هر چیزی بر حق آفریده شده است؟ مسئله این است که لقای الهی را باور ندارند. قرآن. 212. انسان خودش مظهر کمال رحمت خداست، بلذا هر انسانی مخاطب بسم الله الرحمن الرحیم است و هر کسی ذاتاً بای بسم الله است، فقط به دلیل همین وجود فیزیکی که از عدم حاصل کرده است و حس جاودانگی دارد و نه به دلیل مقام خلافت و آن ارزش‌های قدسی و ملکوتی و عرشی و الهی. 213. پس بنگر که آدمی به چه حدی دچار نسیان نسبت به همین وجود فیزیکی خیشتن است و در غرایز حقیر خود گم گشته و روحش در اشیای بیرون دفن شده است و به راستی کور و کر و مدهوش است و باز نمی گردد به خودش. 214. دین خدا در یک کلام درک و باور به رحمت خداست و کمال ایمان نیز باور به رحمت نامشروط و بی پایان اوست و کل عرفان و کشف و شهود روحانی نیز محصول این باور است. 215. اگر رحمت خداوند مشروط و مقید به اموری باشد که رحمت نیست و مطلق نیست، زیرا رحمت‌های بشری این گونه است و هر که بیشتر اطاعت و پیروی صاحبان دنیا کند غنایم بیشتری می‌یابد. 216. در هدیه‌ای که قید و شرطی باشد آن هدیه از رحمت نیست بلکه تجارت است، بنابراین رحمت خدا بر بشر مشروط به اطاعت و عبادت نیست، بلکه اطاعت و عبادت نیز روشی برای درک و باور این رحمت مطلق است و نه وجه مصالحه‌ای برای دریافت رحمت بی پایان خدا. 217. پس بیاییم اعتراف کنیم که اکثر ما، حتی علما هم، رحمت خدا را به درستی فهم نکرده ایم تا چه رسد به باورش، و بلکه عوام باور سالم تری در باره رحمت خدا دارند، زیرا تجارت دین و علم ندارند تا مجبور شوند رحمت خدا را مشروط نمایند و محدود. 218. علت العلل این همه نسیان و کفر و شقاوت و شرک و هلاکت، فقدان معرفت نفس و عرفان است که در طول تاریخ در جهان اسلام متهم به ارتداد و اعدام بوده است. زیرا برای درک و باور رحمت خدا بایستی به سوی او تقرب جست و او از رگ گردن به انسان نزدیک تر است. پس کوتاه‌ترین راه رسیدن به او همانا رسیدن به خود است که فرمود هر کجا که باشید او با شماست. قرآن. 219. پس تنها راه نجات از نسیان و کفر و شقاوت و هلاکت عرفان نفس است، و عرفان دشمنی جز حامیان شقاوت ندارد تا بتوانند تجارت رحمت کنند، آن هم به زبان و آداب عرب که زبان و آداب غایت شقاوت بوده است، و لذا محمد صلی الله نور علم و رحمتش را به عجم داد. 220. علیکم انفسکم، به خود بپردازید. این حکم خدا به امر معرفت نفس است و کوتاه‌ترین راه رسیدن به رحمت مطلقه اوست و تحقق بسم الله الرحمن الرحیم است. 221. پس بسم الله الرحمن الرحیم همان عرفان نفس است، یعنی صراط المستقیم نجات و هدایت و رحمت حق، زیرا سمت و سوی خدای رحمان و رحیم در کوتاه‌ترین فاصله اش همان وجود خود انسان است. 222. مگر نه این است که همه گناهکاران و تبهکاران از شقی ترین مردمانند، پس بیرحمی منشأ گناه است و منشأ بیرحمی انسان ناباوری به رحمت مطلق خداست، و منشأ این ناباوری نیز بی توجهی به خیشتن است که اشد بیرحمی و کم لطفی با خیشتن است که منجر به ارتکاب گناه می شود که ظلم به خیشتن است، زیرا گناه موجب به رنجوری و تشنج و عذاب و خاری گناهکار است. 223. وجود رحمانی بشر وجودی غیر خداست، یعنی وجودی مستودع و امانی است، ولذا اگر عابد نباشد مشرک یا کافر است در وجودش با خدا که اصل وجود است. ولی وجود رحیمی وجودی الهی است و فردیت فنای در ذات شده و از آن خدا گردیده است که این توحید است. 224. برخی میپندارند که رحمت خدا این است که به همه امیال و خواسته های بشری فوراً پاسخ دهد، در حالی که رحمت در بی نیازی است، نه نیازمندی و برخورداری. رحمت رحمانی خدا در اجابت بندگان است و رحمت رحیمی او در بی نیاز ساختن آنهاست از طریق بلا و فقر و فنای در ذات حق. 225. بارزترین ظهور رحمت از آدمی به واسطه زبان و بیان است، همانطور که ظهور رحمت الهی هم از قرآن است که بیان حق است، و رحمت بیان شعر نیست بلکه نثری ساده و روان است که نور رحمت حق را به قلوب همگان برساند، درست به سان قرآن. همانطور که خود قرآن که منطق و بیان رحمت خداست از شعر و شعرا بیزار است و آنها را از مظاهر ریا و ظلم می داند زیرا موجب گمراهی مردمند. همانطور که مظهر رحمت خدا یعنی محمد مصطفی صلی الله می فرماید درون آدمی مملو از چرک باشد بهتر از آن است که مملو از شعر باشد. 226. اگر حق سخن و بیان همانا تفهیم حقایق است، پس رحمت سخن در ساده و زلال و نورانی و قابل فهم بودن برای همگان است و شقاوت سخن هم ثقیل و پیچیده و غیر قابل فهم برای مردمان است که قلوب مردمان در قبال آن سخت و تیره گردد و شقی و بخیل شود. 227. کلام پیچیده و ثقیل فاقد رحمت است و آنچه فاقد رحمت است نمیتواند حامل علم حقیقی باشد که وجود بخش است. 228. علم و رحمت دو بال کلام حق است. 229. علم رحمانی است و رشد هم رحیمی است، پس تعلیم و تربیت حقیقی نمیتواند اجباری و شقیانه باشد. 230. کل قرآن کریم تحت شعاع بسم الله الرحمن الرحیم است، پس حتی عذابها و دوزخ نیز در خدمت رحمت خدا بر بشر است، زیرا عدم پرستان بر دوزخ وارد می شوند تا از عدم توبه نموده و وجود یابند، زیرا عدم پرستی بشر جاهلانه است و لذا کل دوزخ هم تحت شعاع رحمت خداست، تا آنجا که به قول ابن عربی اهل دوزخ به تدریج طبعی آتشی می‌یابند و چون سمندر آتشخوار و آتش پرست می‌شوند و از سوختن لذت می‌برند. 231. در قرآن کریم آمده است که فقط پاکان می توانند قرآن را لمس کنند، پس معلوم می شود که حقایق و علوم و اسرار قرآنی نهان و پیچیده و غامض نیستند، زیرا مبین از القاب و صفات دیگر قرآن است که به معنای ساده و روشن و در دست رس می باشد، ولی کسانی می توانند به این خزانه آشکار و نقد الهی دست یابند که پاک باشند، و اما پاکان همانا رحیمان هستند، زیرا انسان به میزانی که رحمت مطلقه خدا را درک و باور کرده است از حراس عدم مسون شده و رضا از گناه به دور می شود، و این است که امامان معصوم ما که از جمله برترین پاکان هستند برترین مظهر رحمت خدا بر مردم هم هستند، زیرا به رحمت مطلقه خدا ملحق شدند. بنابراین باور رحمت مطلقه خدا امکان دسترسی به کتاب رحمت و کرامت را پدید می آورد، نه علوم پیچیده فنی و ادبی. به همین دلیل است که در قرآن آمده است که این کتابی برای توده مردم است و نه فقط برای اهل فن و دانشمندان. 232. به راستی مسئولیت بودن چیست که آدمی برای فرار از آن به عدم می گریزد؟ اگر وجود از رحمت مطلق است، پس چرا انسان از خود به غیر پناه می برد و چون غیر هم به او پناه ندهد که نمی دهد، به انواع خودکشی روی می کند که گناه آن را هم به گردن غیر می اندازد و حتی مسئولیت عدم خود را هم نمی پذیرد. 233. بسم الله الرحمن الرحیم امر است نه تعارف یا اخبار و اعتبار، امر به وجود آمدن است از رحمت مطلقی خداوند که عین وجود است، همانطور که بسم در لغت یعنی پیش به سویه و اما به وجود آمدن یعنی خود شدن، خود خود شدن جاودانه. و این عین تعریف عدل است در مکتب علی علیه السلام. پس خود شدن یعنی از غیر گذشتن، الا به قصد گذشتن از خود جهت وجود بخشیدن به غیر، و این یعنی عشق ایساری. پس مسئولیت بودن همانا عادل بودن و سپس عاشق بودن است که ظالمان و جاهلان و بخیلان از آن بیزارند. 234. پس بسم الله الرحمن الرحیم امر به عدالت و عشق هم هست. 235. پس درک می کنیم که بسم الله الرحمن الرحیم جامع همه ارزش ها و حقوق ممکن و ناممکن است و به راستی امری مطلق است و مطلق امور است. امر به خدا شدن و بلکه برتر از خدا شدن تا آنجا که الله افزون و اکبر می شود و الله و اکبر می شود به واسطه انسان. 236. جهان هستی در کل جریان تکوینی و تشریع خود از آغاز تا پایانش چیزی جز اطاعت از امر بسم الله الرحمن الرحیم نیست، یعنی پیش به سوی خدای رحمان و رحیم، که کل کائنات تا خدای رحمان به پیش می رود، ولی انسان از رحمان هم فراتر رفته به رحیمیت ذات می رسد که همان وجود فی نفس است که وجودی الهی می باشد. کمال عبودیت مخلوق به رحمان می رسد، ولی انسان از عبودیت هم فراتر می رود و به وادی عشق ورزی و محبت با خدا می رسد که وادی رحیم است. 237. عبودیت مخلوق نسبت به خالق حاصل بی خودی وجودی مخلوق است، یعنی حاصل سنبیت و بیگانگی مخلوق به خالق، و این هستی بی خودی فقط به واسطه عبودیت است که استمرار می‌یابد و جاودانه می‌شود و در قیامت جهان نابود نمی‌گردد، که کمال این مقام در ملکوت است که مقام ملائک می‌باشد که سرسلسله عابدان می‌باشند، ولی انسان کامل قرار است که از این دوگانگی ها رها شود و با خدایش یگانه گردد، و این از راه محبت است که برای عبودیت می باشد ولی از عبودیت می گذرد، و این است مصداق این کلام خدا در کتابش که به زودی گروهی را می آفرینم که خدا را عاشقند و خدا همانها را عاشق است، که نخستین و کاملترین فرد این گروه همان محمد مصطفی صلی الله است که حبیب الله نامیده شده است، و می دانیم که حبیب در لغت یک صفت دوگانه و متقابل است و کسی را گویند که هم عاشق است و هم معشوق، در حالی که محب فقط عاشق است و محبوب هم فقط معشوق است. و امت محمد نخستین امتی است که بر محبت الهی وارد شده است، و نیز بایستی دانست که منظور از امت محمدی فقط مسلمانان اسمی نیستند، بلکه کل بشریت است، زیرا محبت دارای طبعی جهانی است که خیش و غیر نمی شناسد. 238. پس امر به بسم الله الرحمن الرحیم امر به عشق است، که پس از رسول اکرم نخستین کسی که به تمام و کمال تن به این امر داد علی مرتضی بود، که نهایتاً فاتح و صاحب بسم الله الرحمن الرحیم شد، یعنی بای بسم الله گشت و پرده‌دار این بادی. لذا در عرفان اسلامی اسم علی علیه السلام مترادف عشق گردید که بانی مذهب واحد جهانی گشت که مذهب عشق است. 239. قرآن کتاب عشق است و محمد صلی الله هم رسول عشق است، و عشق یعنی توحید وجودی. و این است راز ختم نبوت و آخر الزمان در اسلام. این است معنای امامت و جز این هیچ معنای دیگری ندارد و این است که تفسیر و تبیین منطقی علیتی این مذهب تقریبا امری محال است و لذا همواره مواجه با اتهام کفر و الحاد بوده است به واسطه علما و فقهایی که عشق را در نیافتند. و این است که تقریبا همه امامان و اوصیای محمدی متهم به خروج از دین بودند و به همین واسطه شهید شدند. 240 مشهورترین و مجسمترین حماسه مذهب عشق در صدر اسلام در واقعه نهضت حسینی به وقوع پیوست که تا به امروز متاسفانه هنوز هم به حق درک نشده است و اکثر تفاسیری که در باره این نهضت وجود دارد ناحق است و جاهلانه. قیام حسین به خاطر حکومت امری به غایت نابخردانه و پیشاپیش محکوم به شکست بود و عین خودکشی تلقی می‌گردد. قیام حسین به دلیل سرباز زدن از بیعت با یزید هم نامعقول است، زیرا برادرش حسن درست در چنین شرایطی قرار داشت و صلح و بیعت نمود. حامیان این نظریه چنین دلیل می آورند که چون یزید علناً شراب می نوشید و شریعت را زیر پا می نهاد قابل بیعت نبود. مگر بیعت فقط یک امر مصلحتی و سیاسی و اجتماعی است؟ آیا امام حسن نمی دانست که معاویه هم در خفا شراب می نوشد؟ تفاوت امر آیا فقط در ریاکاری معاویه بود؟ علاوه بر این مگر معاویه صدها عمل خلاف شرع دیگر مرتکب نمی شد؟ معاویه به مراتب پلیدتر از پسرش یزید بود و لذا قتل امام حسن بسیار پلیدتر از قتل حسین و یارانش بود که او را به واسطه زنش شهید کردند. در زمان معاویه گروه های رقاصه از روم به شام می آمدند و در کاخ خلافت او بساط عشرت و زنای آشکار به راه می انداختند. آیا گناه این عمل کمتر از میگساری است یا بیشتر از آن؟ پس قیام حسین علیه السلام به دلیل میگساری علنی یزید نبود. اکثر مسلمانان از میگساری امویان با خبر بودند و این امری عجیب و جدید نبود. امام حسین هیچ سپاهی نداشت آنگاه که راهی کربلا شد، در حالی که امام حسن علیه السلام در حالی که قرارداد صلح با معاویه را امضا می کرد هنوز یک سپاه مسلح چند هزار نفری در اختیار داشت، هرچند که سپاهی متزلزل بود که همین را هم حسین علیه السلام نداشت آنگاه که از مکه راه سپار کربلا می شد. اصلا می دانیم که ابو مسلم خراسانی پس از قلع و قمع کردن نهایی امویان به نزد امام صادق رفت تا زمام حکومت مسلمانان را به ایشان بسپارد که ایشان نپذیرفت و لاجرم حکومت به بنی عباس رسید که تشنه قدرت بودند و خود ابو مسلم اندکی بعد به دست نخستین خلیفه عباسی و در کاخ او به قتل رسید، به دست همان کسی که زمام حکومت را به او اعطا کرده بود. پس قیام حسین علیه السلام نه برای حکومت بود و نه برای رسوا سازی میگساری یزید که خود یزید به اندازه کافی رسوا بود و به رسوایی خود افتخار می کرد و در مدح خودش شعر می سرود. میگویند قیام حسین برای این امر بود که حداقل اسلام هم در خطر افتاده بود. آیا قیام حسین علیه السلام این حداقل را نجات داد؟ اگر حداقل اسلام نجات یافت، پس چرا امام سجاد پس از پدرش در تنهایی و انزوای مطلق زیست و تمام عمرش حبس خانگی بود و در زمان امام سجاد بود که برای نخستین بار در تاریخ اسلام و بلکه تاریخ عرب و تاریخ کعبه در کنار خانه کعبه بارها به امر حجاج و سایر خلفای اموی در ملأ عام کنسرت آواز خانی زنان و رقاصی فواحش به همراه میگساری و پایکوبی مردم برگزار شد. یعنی پس از واقعه کربلا آن حداقل اسلام هم از بین رفت و زنان و کودکان علویان هم قتل عام شدند که هزاران بار شدیدتر و هولناکتر از قتل عام کربلا بود. اگر قیام حسین علیه السلام موجب احیای اسلام بود، پس چرا امامان پس از او مستمرن منزوی تر شدند تا اینکه غیبت امام دوازدهم عین تنهایی مطلق او بود؟ فقط در فاصله بین امویان و عباسیان بود که چند سالی امام صادق امکان دائر کردن مدرسه ای را یافت که با به قدرت رسیدن عباسیان حدود 70 نفر از نخبه ترین شاگردان امام در مسجد مدینه آشکارا سر بریده شدند و بعد سر در مسجد آویخته گشتند تا عبرت مردم شوند. پس نهضت حسینی نه برای حکومت بود که امری محال می نمود و عین خودکشی، و نه برای حفظ حداقل اسلام بود و نه برای رسوا کردن امویان. واقعیت تاریخی که متاسفانه همواره تحریف و انکار شده این است که امام حسین به همراه یارانش قصد خروج از حجاز و عراق را داشت و می‌خواست به ایران برود و به شیعیانش در ایران ملحق شود، پس از آنکه خیانت اهل کوفه عیان شد، همانطور که همسر امام پیشاپیش به ایران رفته و شرایط ورود امام را مهیا کرده بود، ولی سپاهیان ابن زیاد امام و یارانش را از همه سو محاصره کردند و قتل عام نمودند. این را نیز می دانیم که بارها امام حسین اعلان کرد که نه قصد عراق دارد و نه قصد حجاز و نه قصد شام و یمن، می خواهد از میان اعراب برود. این صورت بیرونی واقعه است، و اما صورت باطنی و عرفانی این واقعه نیز همواره انکار شده است که با واقعه نیمه کار رها کردن مراسم حج و خروج از مکه که با شمشیر عریان آغاز شد که با این عمل امام تعداد همراهیان امام از 4000 نفر به 40 نفر رسید. می گویند که خروج امام از مکه به دلیل عدم تأمین جانی ایشان بود و امام برای حفظ حرمت کعبه بود که از مراسم حج خارج شد، که این منطق بسیار جاهلانه است، زیرا در صورت کشته شدن امام در مراسم حج یزید به غایت رسوایی و لعن دوچار می شد که این طبق تحلیل های مذکور به نفع اهداف امام بود و این بسیار بهتر از کشته شدن در صحرای برهوت نینوا بود که هیچ شاهدی نداشت، و به علاوه اگر قصد اصلی امام امر به معروف و نهی از منکر مسلمانان بود، چه جایی بهتر از مکه که کانون تجمع مسلمین بود؟ امام در بیابان برهوت نینوا چه کسانی را می‌خواست امر به معروف و نهی از منکر نماید؟ مار و عقرب را؟ ماجرای نیمه تمام رها کردن حج به واسطه امام حسین به سرعت در مکه منتشر شد و به کوفه هم رسید، و این علت اصلی بیعت شکنی اهل کوفه بود. به علاوه دلیل ناامنی جانی امام برای خروج از مکه نیز توجیهی وارونه است. زیرا می دانیم که امن ترین جای جهان اسلام مکه است که جان و مال همه مسلمانان و حتی غیر مسلمانان در آنجا ایمن است و علاوه بر این شوهر حضرت زینب عبدالله ابن جعفر که عموزاده امام هم بود از نزد حاکم مکه برای امام تأمین گرفته بود که امری معتبر بود و این امان نامه ای مضاعف بود که کسی در مکه از حاکمش امان نامه بگیرد. چرا در حالی که دستگاه یزید و تبلیغات او در سراسر جهان اسلام امام حسین را خارجی و مرتد اعلان می کرد، امام بایستی چنین حربه ای محکم به دست این تبلیغات بدهد و مراسم حج را نیمه تمام رها کند و عملا این تبلیغات را بر علیه خود به اثبات برساند که مرتد و خارج شده از دین است، تا حاکم شهر هم این بهانه را بیابد که فتوای ارتداد امام را صادر نماید. این است کل راز نهضت حسینی که 14 قرن است که انکار و تحریف شده است، که این خود ظلمی مضاعف و برتر از کل ستمی است که دستگاه یزید و اهل کوفه و شیعیان مزبزب و جاهل در حق حسین علیه السلام مرتکب شدند، یعنی انکار و تحریف این نهضت که تا به امروز ادامه دارد. و این است مظلومیت تاریخی حسین، نکشته شدن او و خاندانش که همه امامان ما کما بیش قتل عام شدند به همراه یارانشان به روش‌های به مراتب رذیلانه تر. به نظر بنده زندگی و شهادت امام موسای کاظم به مراتب مظلومانه تر و هولناک تر است یا زندگی و شهادت امام جواد؟ قیام حسین، قیام مذهب عشق و ظهور جان امامت و جمال وحدت وجود است که مغز دین محمد صلی الله می باشد و این است آن جمال جمیلی که زینب در کربلا دیدار می کند و به این واقعه افتخار نموده و آن را به مثابه کمال نعمت خدا می داند. کمال نعمت خدا در آیه‌ای از قرآن هم آمده که شأن نزولش واقعه قدیر و سرآغاز امامت است، که این کمال در کربلا به جمال رسید و خورشید در ظهر عاشورا دوتا شد. یعنی چه؟ خون خدا یعنی چه؟ آیا اینها معنای حقیقی دارد یا فقط شعر و شعار و استعاره و مثال و بازی است؟ 241 علی علیه السلام می فرماید ای مؤمنان، بدانید که هر چیزی را غایتی است، پس با ادای حقوق اسلام به غایتش برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید. و این همان کاری بود که حسین در کربلا به انجام رسانید. پس حسین برای نجات حداقل اسلام و مسلمانی نبود که خروج کرد، بلکه اثبات و تحقق کمال جمال اسلام و دین محمد بود که خروج کرد. چه خروجی با کل خاندان و همه یاران مخلص خود؟ این قیامت زمین بود که حسین برپایش ساخت و لقاء الله رخ نمود از این جمع عشاق، که خود او در کتابش می فرماید هرگاه 3 نفر از شما راز در میان نهند 4مشان خداست و اگر 5 نفر راز در میان نهند 6م آنها خداست. آری، این محفل راز الهی بود که خدا را از پرده غیب بیرون آورد. پس قیام امام حسین قیام قیامت بود، قیام امامت بود و خروج حسین از مراسم حج آن هم با شمشیر برون از نیام به مثابه خروج او از اسلام بود در کمال اسلام، آنگونه که علی علیه السلام گفت. این وقوع کامل عشق انسان به خدا و تحقق وجودی توحید بود که مغز و اساس و مقصد دین خداست. پس حسین حداقل اسلام را نجات نداد که حداکثر اسلام را محقق نمود و سپس زیر پا نهاد تا هدف و حق اسلام و دین را به تاریخ بنماید. بسیاری از وقایعی که بعد از شهادت حسین علیه السلام رخ نمود نیز دال بر بطالت تحلیل های مذکور و حقانیت ادعای ماست، از جمله بطالت این ادعا که گویی امام حسین برای حفظ حداقل اسلام قیام کرد، زیرا با شهادت حسین و یارانش اتفاقا همان حداقل اسلام نیز از میان رفت و بلکه خانه کعبه که مهمترین رکن شریعت اسلامی هست چندین بار به کلی نابود شد، که یک بار به واسطه سپاه یزید به گلوله های منجنیق بسته شد و در آتش سوخت، و یک بار هم به امر یکی از عمرای عموی از بنیاد برکنده شد که دوباره این خانه در اندازه و ابعادی کاملا متفاوت بنا گردید. و عجبتر این که یک بار هم به دست خود خداوند در جریان یک سیل حیرت آور، آن هم در مکه خشک از بیخ برکنده و نابود شد. آیا همین یک حجت درباره خانه کعبه که اساس حج و قبله نماز و ستون شریعت است ما را به خود نمی آورد تا بیندیشیم که آیا این براندازی کعبه در چند نوبت بعد از واقعه کربلا هم به دست مسلمانان و هم به دست خود خدا دال بر حقانیت خروج حسین از مراسم حج است و سرآغاز ظهور امامت در خروج از شریعت؟ بنابراین این حقیقت به لحاظ استناد تاریخ بدیهی است که این کعبه موجود آن کعبه ابراهیمی نیست، بلکه کعبه است که یکی از خلفای عموی دوباره در ابعادی بسیار بزرگتر بنا نهاد و به روایتی نیز سنگ حجر الاسود در یکی از آن تخریب ها چندین قطعه گردیده و به کلی نابود شد. بنابر این طبیعی است که این حجر الاسود موجود هم پدیده ای بشری و عموی است. 242 پس حسین تحقق کامل بسم الله الرحمن الرحیم بود به جمال، و نیز ثابت کرد آنکه امام ندارد حداقل مسلمانی هم ندارد و بدون امام خانه کعبه هنوز هم خانه بت است، ولی بت نفس. آری، با خروج امام حسین از مراسم حج خدای حسین هم به همراه او خروج کرد و به کربلا رفت و نشان داد که حسین را خدایش کافی است. 243 در واقعه کربلا با یه بسم الله الرحمن الرحیم از آن جدا شد، ولذا شاهدیم که رحمت از اعراب رفت و به مدت یک قرن مشغول قتل عام خودشان بودند، مخصوصاً قتل عام کسانی که دعوی تشیع و پیروی از امام داشتند. پس از واقعه کربلا این یزید و امویان نبودند که رسوا شدند، که آنها رسوا بودند و اصلاً ابایی نداشتند از رسوایی، بلکه جانمازاب کشها به خصوص علویان مزبزب و مشرک بودند که رسوا شدند و به مدت حدود نیم قرن گروه گروه به هولناکترین بچی با خاندانهای خود قتل عام شدند که به مراتب شقی تر از قتل عام کربلا بود. 244 واقعه کربلا شناسنامه ابدی امامت است، ولی متاسفانه این شناسنامه را در طول تاریخ موش جدید و ما شیعیان هنوز هم فاقد هویت هستیم و حسین را نمی شناسیم تا چه رسد به سایر امامان. 245 آری، اینک بهتر معنای امر به معروف امام در کربلا را درک می کنیم. این معروف خود حسین بود. خود امام بود در نقطه مقابل خانه کعبه که چند سال بعد تبدیل به رقاص خانه و میخانه و عشرت کرده شد، یعنی واقعی که هرگز در تاریخ سابقه نداشت، زیرا در این خانه دیگر کسی نبود، زیرا این خانه که امامت بود و این خانه را نخستین امام تاریخ یعنی ابراهیم برپا نمود. حق این خانه فقط امام است و امامت، و بیهوده نیست که بی امامان پس از زیارت این خانه کافرتر و دنیا پرستتر می شوند. 246 وقتی ب از بسم الله بیفتد دیگر الله قابل دسترس نیست و رحمتش هم از میان می رود، همانطور که پس از واقعه کربلا شد و چندین کربلای چند هزار نفری از مردان و زنان و کودکان مسلمان شیعه دروغین در زیر سمهای اسبهای اموی تکه پاره شدند و سپس بر این مسلخ میگساری کردند در اکثر شهرهای جهان اسلام از جمله کوفه و مدینه و بصره.